بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که امام رضوان الله تعالی علیه در همین کتاب مناهج الوصول که به قلم شریف خودشون هست، اونجا در رابطه با این که موضوع له امر آیا مشترک لفظی است یا مشترک معنوی، هر دو نظریه را ابطال کردن و فرمودن که نه عنوان مشترک لفظی رو داره و نه عنوان مشترک معنوی رو. بیانی که دارن فرمودن که اون لفظی که دلالت بر معنای هدفی و معنای اشتقاقی دارد، غیر از اون لفظیست که دلالت بر معنای غیر هدفی داره. در باب مشترک لفظی باید لفظ مشترک باشد بین دو معنا یا بیش از دو معنا، به طوری که این لفظ مادتن و هیئتن در هر دو معنا مشترک باشه. کلمه این که ما میگیم مشترک لفظیه، این کلمه این در 70 معنا هم که استعمال بشود، از نظر لفظ مادتن و هیئتن فرقی نمی کنه. اما اگر بیاییم بگیم مثلا این به کسر این، یعنی به کسر الاول، مثلا دلالت بر این جاریه داره، اما به فتح الاول دلالت بر این باکیه داره، این دیگه از مشترک لفظی بودن خارج میشه. مشترک لفظی بودن شرطش این است که لفظ مادتن و هیئتن در جمیع معانی یکسان باشه. در مشترک معنوی هم باز باید لفظ یکی باشه و قدر جامعی بین معانی متعدده برای او موجود باشه. فرمودن که به نظر ما در ما نهنفی لفظ امر مشترک معنوی نیست، برای این که بین معنای طلب و غیر طلب ما نمیتوانیم قدر جامعی را تصویر بکنیم. معنای طلب یک معنای هدفی است، معنای قابل اشتقاقه، اما معنای غیر طلب مثل حالا بگیم شی یا فعل یا شه یک معنای غیر هدفیه، غیر قابل اشتقاقه، جامده. و بین حدثی و غیر حدثی ما نمیتوانیم قدر جامعی را تصویر بکنیم. این دلیل ایشون در این که ما نحن فی مشترک معنوی نیست، اما دلیل بر این که ما نحن فی مشترک لفظی هم نیست فرمودن که اون لفظی که دلالت بر معنای حدثی دارد غیر از اون لفظی که دلالت بر معنای غیر حدثی داره. مرحوم آخوند و دیگران گفتن امر معنای اولش طلب که طلب یه معنای حدثیه، اشتقاقیه، قابل اشتقاق امره یعمرو در طبق این معنا قابل اشتقاقه، اما امر به معنای فعل قابل اشتقاق نیست. امام می‌فرمایند که اون چی که دلالت بر طلب داره الف و میم و را، اون چی که دلالت بر طلب داره ماده با قطع نظر از هیئت. برای توضیح مطلب ایشون باید اشاره بکنیم به یک بحثی که در سال گذشته ظاهرا مطرح شد و اون بحث این است که یک اختلافی بین اصولیین وجود داره و اون این است که آیا مصدر اصل در مشتقات یا اینکه نه اصل در مشتقات مصدر نیست. مشهور میگویند اون چه که مبدع برای مشتقات و اصل و ریشه در مشتقات مصدره. مثلا کلمه ضرب که مصدره ریشه است برای ضربه، ضارب، جذب و الی آخر. اما در مقابل مشهور بعضی ها گفتن نه، ما باید مبدع را یه چیزی قرار بدیم که درش یک هیئت معین لحاظ نشده باشه، بدون یک هیئت معین باشه. و چون مصدر در وزن فعل و فعل دارای هیئت معینه، پس ما نمیتونیم مصدر را اصل قرار بدیم. اون وقت از این سوال میکنیم پس در مسئله ضربه یضربو این مشتقات ماده اولیشون و مبدا اولیشون چیه؟ مشهور میگفتن ضرب، اما امام و یک عده‌ای اینا میگوین نه، باید بگیم ماده هم خود ذات و را و با، اونی که ریشه است و اونی که اصله این سه تا حرفه. بدون این که یک هیئتی عارض این ماده شده باشه، بدون این که ما یک هیئتی به نام فعل را برای این ماده در نظر گرفته باشیم، میگیم اصل در ضربه یضربو ضاد و را و باز. و بنابراین حتی خود مسترن مشتق از این لحظه، مشتق از ضاد و را و باز. خب امام میفرماید در طبق این نظریه‌ای که ما داریم در اینجا میگیم اون چه که دلالت بر طلب داره، امر بر وزن فعل نیست. اون چه که دلالت بر طلب داره الف یا با همزه درسته، همزه و میم و راست، چه متلبس به یک هیئتی نیست. همزه و میم و را که در قالب یک هیئتی وجود نداره، بدون هیئت اگر در نظر گرفته بشه دلالت بر معنای طلبی داره، دلالت بر معنای هدفی داره، قابل اشتقاقه. اما اون چه که دلالت بر شی یا فعل یا شأن مثلا داره، امر با قید هیئته. یعنی این سه تا حرف اگر جدای از هم باشه، همزه و میم و را، این هیچ وقت دلالت بر معنای فعل یا شأن یا حادثه اینها نداره. پس خلاصه فرمایش امام این شد، اون چه که دلالت بر طلب دارد بدون هیئت است، ماده همزه و میم و را بدون هیئت، یعنی هیئت درش دخالت نداره. و الا خود امام هم در همون بحث دیگران هم فرمودن برای این که متکلم بتونه تنطق بکنه بالاخره در قالب یه هیئتی درش میاره، و الا امکان تنطق وجود نداره. اما این هیئت دخالتی در این معنا نداره، به خلاف امر به معنای طلب و به معنای شی. به معنای شی، امر به معنای شی، این هیئت درش دخالت داره، هیئت فعلون درش دخالت داره. این هازا امرون، این امر به معنای شی، این هیئت درش ملحوظه و دیگه قابل اشتقاق و اینها هم نیست. این خلاصه فرمایش امامه. و وقت چی نتیجه گرفتن؟ فرمودن پس ما نمیتونیم بگیم امر مشترک لفظیه. مشترک لفظی شرطش این است که در هر دو معنا لفظ از همه خصوصیات تغییر نکنه. مثال زدم در کلمه این، اگر کسی بگه این به کسر الاول این جاریه است، به فتح الاول این باکیه است، دیگه کسی نمیگه که این مشترک چیه؟ لفظیه. اینجا مثل این است که دو تا لفظ داریم، دو تا لفظ هر کدام یه معنای جدا داره. مشترک لفظی باید لفظ شکلش، هیئتش، مادهش در جمیع معانی یکسان باشه تا بگیم این لفظ مشترک لفظی. پس در مانندگی ما وقتی میگیم امر به معنای طلب، ماده با قطع نظر از هیئت، امر به معنای شی ماده نقل هیئته. پس لفظ فرق می کند. حالا اینکه لفظ فرق کرد، میشه در حکم دو تا لفظ، دو تا لفظ هر کدام یک معنا دارن، لذا عنوان مشترک لفظی رو نداره. این خلاصه فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مناهج. این نظریه خوب مورد قبول بعضی از بزرگان هم و در مباحث خارج قرار گرفته، مثل والد بزرگوار ما در بحث اصولشون. ولیکن وقتی که دقت بکنیم میشه یک اشکالی به ذهن برسه که حالا من اشکال رو عرض میکنم، شما درش دقت بفرمایید ببینید این اشکال وارده یا نه. اون چه که مانع از مشترک لفظی بودنه وجود دو هیئت مختلفه. یعنی مثل همون مثال اگر گفتیم این بر وزن فعل و این بر وزن فعل، اگر هر کدام آمد یه معنایی داشت، میگیم اینجا از مشترک لفظی بودن چیه؟ خارجی. اون چه که مانع از مشترک لفظی بودن است وجود دو هیئت مختلف است، در حالی که ما در مانحنوتی نداریم. در مانحنوتی هیچ لغوی نیامده بگوید امر به معنای طلب یه هیئتی مغایر با هیئت امر به معنای شی داره. به عبارت اخرى فوقش این است که امام می فرماید اون هیئت نداره. اون هیئت نداشتن مانع از مشترک لفظی بودن نیست. اگر امر به معنای طلب با امر به معنای شی دو هیئت مختلف داشت، این راه مشترک لفظی را مسدود می‌کرد، در حالی که خود شما می‌فرمایید امر به معنای طلب یک هیئت معینی نداره. هیئت نداشتن مانعیتی از مشترک لفظی نمیشه. بنابراین گرچه فرمایش امام در اون قسمتی که مشترک معنوی رو رد کردن یه فرمایش متین و محکمی هست، اما اینی که آمدن مشترک لفظی رو هم رد فرمودن، این به نظر میرسه که قابل مناقشه باشه و در نتیجه همان نظریه‌ای که اکثر لغویین دارند که میگویند امر مشترک لفظیه، حالا بین لااقل حالا دو معنا، این نظریه تثبیت میشه و همان نتیجه که دیروز عرض کردیم که امر از نظر لغت و از نظر عرف مشترک لفظی بین دو معناست، یکی طلب و دوم معنای شی. منتها عرض کردیم این شی رو باید یه قیدی بهش بزنیم، هر شیئی را امر نمیگیم، شیئی که از اعیان و عرض می شود که این خارجی نباشه، زید شیع امره، من ما نمی گن زید امرون، شیعی که عمدتاً عنوان فعلی و عنوان عملی رو داشته باشه، این رو به اطلاق امر می کنه. درسته، خیلی خوب. نه، این تغییر روش نمیگن، این اسمش تغییر نیست. اونی که هست این است که اون امر بدون الهیئت به معنای طلبه، امر بدون الهیئت توضیح دادم، نه اینکه هیئت بر او اگر بیاد
اشکال داشته باشه.
هیئت شرط او نیست، دخالتی در او نداره. یه وقتی از که میگیم نبود هیئت موضوعیت داره، خب اگه این باشه باز اون فرمایش درسته. ما در اونجا میگیم این الف و میم را لحاظ شده من دون هیئتن. من دون هیئتن یعنی به عنوان لابشر، یعنی این ماده حالا هر هیئتی هم میخواد عارضش بشه. اگر میگفتیم به شرط عدم الهیئت، اون وقت باز همین اشکال شما وارد میشه در این حرف ما. ما نمیگیم به شرط عدم الهیئت، کما اینکه خود ایشون هم این رو نفرموده. میگیم در اون جایی که الف و میم را معنای طلبی دارد، لحاظ یک هیئت معین نشده. خب آیا این قابل جمع با اون جایی که یک هیئت معینی هست قابلیت جمع رو نداره؟ چرا قابلیت جمع رو داره؟ بنابراین شما خوب دقت کنید در بحث مشترک لفظی. در مشترک لفظی اونی که به عنوان شرط مشترک لفظیه این است که هیئتن و مادتن محفوظ بمونه، و اونی که مانعیت داره این است که هیئتن یا مادتن چه کنن؟ تغییر بکنه. اما اینجا اینطور نیست که ما یه هیئتی مضاد با این هیئت به معنای شی داشته باشیم. حالا این اشکال بیشتر تعمل بفرمایید، به نظر میرسه که این اشکال در ایشون وارد باشه. تا اینجا معنای لغوی و عرفی امر رو مورد بحث قرار دادیم. مرحوم آخوند در کفایه بعد از این شروع فرمودن به معنای اصطلاحی امر. که معنای اصطلاحی هم چیه؟ ایشون می فرماین که ادعای اجماع شده، اجماع قائم شده است در این که امر در اصطلاح علم اصول یا در اصطلاح فقها ها تو وقتی میخواییم معنای اصطلاحی رو بگیم، میگیم اصطلاح کی؟ اصطلاح ادبا مراد نیست، اصطلاح اصولیین یا فقها. امر وضع شده برای قول مخصوص. قول مخصوص عبارت از صيغه افعل، یعنی در اصطلاح وقتی که یک فقیه میگوید این حکم امر دارد، یعنی صیغه افعلی وارد شده. صیغه افعل یا مشابهات افعل، افعلا افعلو و هاکذا. مرحوم آخون ابتداعا این رو بیان میکنن، بعد یک اشکالی ذکر میکنن و سپس در مقام جواب و توجیه اون اشکال برمیان. اشکالی که ذکر کردن این است که اگر ما بگیم امر در اصطلاح به معنای این قول مخصوصه، قول مخصوص هم همین صیغه افعله، دیگه این امر قابلیت اشتقاق نداره. خوب اینجا رو دقت کنید، قول مخصوص یا صیغه افعل یه مفهوم کلیه، شامل مصادیقش هم میشه، مثل اقیم الصلاة اذره، اینا مصادیق صیغه افعله. اون چه که اشتقاق درش راه دارد مصادیقش، اضرب اضربا اضربو، اینا قابلیت اشتقاق رو داره. اما خود صیغت و افعل این قابلیت اشتغال نداره. به عبارت اخرى اشتغال اونجاییست که ما معنا رو هم مورد نظر قرار بدیم. شما وقتی میخواید بگید ضرب میشه ضربه، یضربو، ضاربون، اضرب، اینا با لحاظ کردن معناست. شما اگر بگید یه معنایی در گذشته است، بگیم ضربه بیاریم، آینده یضربو بیاریم، حال یا آینده. اما اونجایی که فقط لفظ من حیث و هو و هو رو در نظر بگیری، لفظ من حیث و هو و هو قابلیت اشتغاق نداره. وقت مرحوم آخون اینطور اشکال کردن، فرمودن که اگر بگیم امر در اصطلاح دلالت بر قول مخصوص دارد، که قول مخصوص همین صیغه افعله، خب این صیغه افعل که قابلیت اشتغال نداره، خود این لفظ صیغه افعل این قابلیت اشتغال نداره. خب بگیم ما قابلیت اشتغال نداشته باشه چه اشکالی داره؟ ما میخواییم بگیم در اصطلاح فقها و اصولیین امر رو به صیغه افعل میگن. هر دو فقیه گفت اینجا امر داره اینجا امر نداره، یعنی اینجا صیغه افعل هست اینجا صیغه افعل نیست. حالا قابلیت اشتغاق هم نداشته باشه، این چه ضربه ای میزنه؟ آخون فرموده است که امر در اصطلاح با توجه به معنای اشتغاقیه، یعنی فقیه یا اصولی امر رو با توجه به حالت اشتقاقی آمده معنا کرده. اگر با توجه به حالت اشتقاقی معنا کرده، پس باید یه فکری برای حل این مشکل بکنه. برای حلش یه راه حلی رو ارائه دادن، فرمودن که نیاییم بگیم امر یعنی قول مخصوص و قول مخصوص هم همون صیغه افعله، پس چی بگیم؟ یک کلمه طلب اضافه کنیم، بگیم امر یعنی طلب به صیغه افعل، یعنی در اصطلاح فقها و اصولیین به هر طلبی نمیگن امر. در اصطلاح اینها به طلبی که در قالب صیغه افعل هست بهش میگن امر. پس میگیم امر معناش صیغه افعل نیست در اصطلاح، بلکه از طلب و به صیغت افعل، اون وقت مشکل حل میشه. چرا؟ چون طلب یه معنای اشتغاقی داره. طلب یه وقت طلب در گذشته است، یه وقت طلب در آینده است، یک وقت طلب صادر از فاعل، طالب، مطلوب، یه معنای اشتغاقی داره. اون وقت مسئله اشتغاق حل میشه. این خلاصه بیان مرحوم آخون در این معنای اصطلاحی. البته بعد اضافه می کنن مرحوم آخون، می فرماین اصلا معنای اصطلاحی برای ما خیلی مهم نیست، اون چی که برای ما مهمه معنای لغوی و معنای عرفیه، که اگر در قرآن یا در روایات یه لفظ امر رو پیدا کردیم، ببینیم که اون لفظ امر رو بر چه معنایی باید حمل بکنیم. حالا اینجا فرمایش آخون رو هم تکمیل بکنیم. مرحوم آخون اینجا که رسیدن
عبارت کفایه را حتما ببینید، الا این بحث ها درش تسلط نخواهید پیدا کرد.
هر اون آخون می فرمان خوب، حالا که ما میگیم معنای اصطلاحی خیلی مهم نیست، اونی که مهمه معنای لغوی و عرفیه، اگر یه لفظ امر در قرآن یا در سنت پیدا کردیم بدون قرینه، بفرماین که ما نمیتونیم مشترک معنوی رو قائل بشیم، نمیتونیم مشترک لفظی رو قائل بشیم، نمیتونیم حقیقت و مجاز رو قائل بشیم. و در حقیقت از اون عبارت هفش سطر قبلشون چه کردن؟ حضور کردن. در بحث دیروز گفتیم ایشون در ادعای دومش مسئله مشترک لفظی رو چه کرده؟ پذیرفته. اون عبارت یادتون هست چه عبارتی بود؟ ولا یبعد دعوا کونه حقیقتا فی الطلبه فی الجمله و فی الشیء. خب این معنای مشترک لفظیه دیگه. اما در هفتش سطر بعد می فرماین ما بالاخره نمی توانیم قائل به مشترک لفظی بشیم، قائل به مشترک معنوی بشیم، قائل به حقیقت و مجاز بشیم. و می فرماین اون حرفایی که لو دار الامر بین المجاز و الاشتراک، بین الاشتراک المعنوی و اللفظی کدام ترجیح داره، اونها رو پنبش رو در بحثای گذشته زدیم که اون مرجحات به هیچ دردی نمی خورد. لذا در اینجا مشترک لفظی و معنوی و همه رو منکر میشن، بفرمان نمیتونیم بر هیچ کدومش دلیل نداریم. اون وقت میگیم خب جناب آخون بالاخره اگر شما در قرآن یا سنت یه لفظ امر بدون قرینه پیدا کردید، این رو بر چی امر میکنید شما؟ میفرمان بعید نیست که بگیم انصراف در طلب داره. این خلاصه فرمایش آخون در معنای اصطلاحی امره. آیا این بیان ایشون بیان درستی هست یا نه؟ اینجا باز امام رضوان الله تعالی علیه در همون کتاب مناهج که من مقیدم حتما سعی کنید با مناهج امام در یه مقداری قلم ایشون قلم مشکلی هست و انسان گیر میتونه به مراد ایشون برسه، اما حتما سعی کنید با مناهج ارتباط داشته باشید. واقعا وقتی انسان با مناهج الوصول امام ارتباط داره، خوب میتونه بفهمه که چقدر امام زحمت کشیده همه انظار رو و همه مطالب رو. حتی گاهی اوقات استفاده میشه در همین مباحث اصولی انظار علمای عامه رو ایشون دیده و در یک عبارات موجز و کوتاه رد کرده و تحلیلی رو ارائه داده. در این دوی مطلبی دارن، بازی رو پیش مطالعه بفرمایید. انشاءالله فردا متعرض میشیم. و صلی الله علیه و آله.